سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای ملک آموزی خودم، البته سلام مجدد. فرهنگ هستم، مشغول به کار و تلاش بی حد و حصر، یک مشاور املاک و در سلسله مباحثی که داریم هر روز یا یه روز در میون اگر فرصت بکنم برای شما سعی میکنم یه صوت کوتاه بذارم و صحبت کنم. اما امروز میخوام در مورد یه مطلب مهمی صحبت کنم، در مورد افرادی که سخت در فشار مالی هستن، ممکنه بدهی داشته باشن، ممکنه مشکلاتی سد راهشون باشه. خب قطعا ما همونطور که خیلی سفت و محکم وای میستیم، دفاع میکنیم، میگیم از نظر ما مردم ایران مردم فقیری نیستن ابدا و براش استدلال و علت داریم. همونطور هم خبر داریم، میدونیم که خیلی ها هستن که توی سالهای اخیر جزو جامعه متوسط از نظر مالی متوسط بودن، امروز خیلی خیلی تحت فشار قرار گرفتن. البته من یه مسئله رو همینجا به شما بگم، تو صوتی که ما راجع به آیا مردم ایران فقیر هستن من منتشر کردم توی کانال، تعداد زیاد نبود ولی چند تا کامنت اومده بود که آقا شما مگه نمیبینی خود مثلا دولت اعلام کرده که خط فقر مردم مثلا چه میدونم 50%شون 60%شون زیر خط فقر. خب این خط فقر هم تعریف داره. ببینید بچه‌ها، شما زندگی های امروز رو نمیتونید با زندگی های گذشته مقایسه بکنید. خیلی از ما شاید اگر مثلا 30 سال پیش همین درآمد به اندازه درآمدی که امروز داریم و داشتیم جزو قشر مرفه محسوب میشدیم. اما مسئله اینه که کیفیت زندگی ارتقا پیدا کرده، چشو همچشمی زیاد شده. زمان گذشته شما میدونید که مثلا ما خودمون، خب چون توی خانواده فقیری به دنیا اومده بودیم، سطح زندگی ما مثلا با خانواده عموم که وضع مالی خیلی خوبی داشتن شاید مثلا 10% 15% فرق میکرد. چرا؟ خب به این دلیل که مثلا ما هم یه تلویزیون سیاسفید تو خونه‌مون بود، اونا هم یه تلویزیون سیاسفید تو خونه‌شون بود. امروزه اینجوری نیست. شما میبینی مثلا خانم‌ها دیگه کسی نمیبینی اکثرا مثلا لاک استفاده بکنن. ناخن شده جزء هزینه‌های ثابت زندگی انسان‌ها. چه میدونم ابعاد تلویزیون خونه ها میبینی که یه راننده تاکسی 60 اینچ تو خونه‌اش تلویزیون داره. زمان قدیم اینجوری نبود. تو کمتر خونه شما میتونی پیدا کنی که مبل نباشه. امروز زمان قدیم خب مثلا پدرای ما اون زمان میدیدی که توی خونه ویلایی زنم گرفته بودن ولی همزمان با عموام با هم دیگه تای مدتی زندگی میکردن. عذرخواهی میکنم. اما الان اینجوری نیست. کیفیت زندگی فرق کرده، بعد تعریف فقر هم فرق کرده امروز با زمان گذشته. اما بگذاریم، من روی صحبتم با کسایی که تحت فشارم، من یک مسئله رو قبلا هم گفتم، شاید به صورت مت گفتم، تاثیر کمتری داشته. ببینید رفقای عزیزم، ما فرض میکنیم که یک شخصی الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم دچار مشکلات مالی متعدده، تحت فشاره و از این تحت فشار بودن هم نمیتونه تحمل کنه. این تحت فشاری یعنی دیگه به قول قدیمی ها تا خرخره تا جا داشته دیگه این فشارها رو تحمل کرده. من سوالم از همه شما اینه که آیا حساب و کتاب، بدهی، مشکلات مالی، فشار مالی، آیا صرفاً با عقب نشینی و دست روی دست گذاشتن و دیگه من بدهکارم حالا که خبری نیست حل خواهد شد یا با تلاش کردن؟ من سوالم اینه. فرض بکنیم که من اصلا یه آدمی ام که مثلا الان اجاره خونه‌ام هم 10 تاش عقب افتاده، 10 ماه اجاره خونه نپرداختم، آیا اگر من عقب نشینی بکنم، یا فرض کنید اصلا بگم آقا املاکو ولش کن بذارمش کنار برم یه جا مثلا کارگری بکنم، آیا با کارگری کردن مشکلات من حل میشه؟ با تعویض شغل برم توی شغلی که حقوق ثابت حتی بگیرم مشکلات من برطرف میشه؟ یا با تلاش کردن؟ فرض رو بر این میگیریم که قبول کردیم آقا بازار خیلی خرابه، تعداد معاملات که به صفر صفر که نرسیده. بازار خراب یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر توی منطقه 1000 تا معامله میشده الان 200 تا معامله میشه. آیا با تلاش کردن نمیشود ما جزء اونایی باشیم که اون 200 معامله رو انجام میدیم؟ بس اینه که فشار مالی، من بچه سالها تو شرایط بدی زندگی کردم، من شما رو درک میکنم. من این بحث تلاشو که مطرح میکنم به خاطر این نیست که چون خودم مثلا شاید از نظر مالی توی زندگی مشکلی نداشته باشم و زندگی راحتی دارم دیگه شما رو درک نمیکنم. نه عزیزان، من استرسی که شما توی وجودتون هست و سالها توی وجودم داشتم، شاید خندتون بگیره، من همین الان که با شما دارم صحبت میکنم فشار مالی که شخص خودم تحمل میکنم برای تعهداتی که به پروژه های مختلف دادم، اگر یک دستگاهی بود که میشد سنجید، مطمئن باشید 100 برابر شما بود. من مشکلاتم رو اگر برای شما باز بکنم شما هر چی جلوتر میرید دغدغاتون بیشتر میشه، مشکلاتون بزرگتر میشه. شاید به هر کدوم از شما اگه 1 میلیارد صبح پول بدن، بدهیاتونو میدید، از زیر فشار خارج میشید، مشکلاتتون برطرف میشه. اما مشکلات من امروز با 10 میلیارد هم برطرف نمیشه. این مسئله است. ما الان ساختمونی داریم، یکی از چالشایی که داریم، من به یکی دو تا بچه‌ها تلفنی گفتم این مثلا، ما ساختمونی داریم، مشارکت کردیم، واحداشو فروختیم، رفتیم دنبال سندش، با دو تا چالش بزرگ مواجه شدیم. اولین چالش این که فیشای خلاف به شدت زیاد شده. ما یه اشتباهی که کردیم این مسئله رو مکتوب نکردیم. خب الان مثلا توی دوره ساخت و ساز من اینا تجربه است دیگه، اینا رو گفتم بچه‌ها تو اون چاله‌هایی که من تو این 10 12 سال ساخت و سازی که می‌کنم نیافتن. خب مثلا این ساختمون ما 6 سال قبل قرارداد بسته بودیم، 1.5 دو سال یه چالشی داشت، شاید هم از 2 سال بیشتر بابت اضافه طبقه مشغول جواز گرفتنش بودیم که با کمک حالا یکی از خود مالکا که آدم گردن کلفتی بود تونستیم به تبع برای اون ملک 6 طبقه جواز بگیریم، وگرنه اصلا نمی‌صرفید اون ملک رو ما بسازیم. ملک رو ساختیم، تکمیل شده. زمانی که می‌خواستیم انباری دراریم، خب به دلیل اینکه ما 3 طبقه زیر زمین اجرا نکردیم، فضای پارکینگمون فضای کمی بود، ما ناچار شدیم که چیکار کنیم، بیایم انباریامونو ببریم رو پشتمون بسازیم. یه مساحت بزرگ انباری خلاف کردیم، بخشی از این خلاف رو همون موقع تو طول ساخت پرداخت کردیم. مثلا این مسئله که به شما میگم مال حدوداً 3 سال و نیم پیشه، 2 سال هم که مثلا ساختش طول کشیده دیگه، این پروسه 6 سال تا امروز زمان برده. اومدیم خلاف رو پرداخت کردیم، امروز که رفتیم پایان کارو بگیریم، خب بحث آتش نشانیمون هر پروژه بزرگه و خب ما خیلی میبینید که برای بحث پایان کار حتی بحث ساخت چالش‌های خودشو داره دیگه، پروژه‌های بزرگ. خب رفتیم این انباری‌ها رو خلاف کردیم، الان که پروسه پایان کارش رو طی کردیم، فیش خلافی واسه ما اومده 4.5 میلیارد تومان بابت انباری‌ها، در حالی که این مسئله انباری رو ما صحبت کرده بودیم با مالک راجبش. الان خب یه هزینه عظیمی شده، چی بریم بگیم؟ اصلا مگه میتونن اونا بپردازن چنین مبلغی؟ و من تقریبا یه ماهی هست توی این مشکل و گیرودار هستم که اینو چیکارش کنم. این مسئله رو تا مشکل دوم ایجاد شده توی همین ملک. مشکل دوم چیه؟ اینم باز یکی از اون تجربه‌ای که من نداشتم و از سازنده‌های شاید باورتون نشه، خیلی قدیمی هم سوال می‌کنم، اونا هم نداشتن چنین مشکلی رو تا حالا. یعنی یه مشکل نادریه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که خب اینجا یه ملکی بوده که با اون افرادی که ما مشارکت در ساخت کرده ایم، اون مالک‌ها اومدن از یه شخصی به عنوان سازنده تک تک آپارتمان خرید کردن. یعنی اومدن آپارتمان خریدن، بعد چندین سال توش سکونت کردن، حالا خیلی قبل دیگه 20 سال ساخت، 25 سال ساخت، 30 سال ساخت بود اون پروژه‌ای که ما تخریب کردیم ساختیم. و اونا هم یه آپارتمان خریدن، سندشو زدن به نامشون رفته و بعد اومدن با ما مشارکت کردن. الان که زمان پایان کاره، یه نقشه هوایی از ملک گرفتن، دیدن که توی این زمین 18 تا درخت اوکالیپتوس وجود داشته. و این درختان نیست. اصلا من با یکی از مالکایی که قدیمی ترین مالک اون ساختمون هست تلفنی حرف زدم، گفتم فعلا این مسئله رو به مالکای دیگه عنوان نکن، سکته میکنم بندگان خدا. اما یه همچین چالشی ما برخوردیمش. تو خبر داری؟ گفت نه والا اونجا هیچ درختی، یعنی 4 تا درخت به من به عنوان سازنده جدید اینا تحویل دادن، 4 تا رو من حفظ کردم. باور میکنید بچه‌ها برای این 18 تا درخت که الان ما توی چالش هستیم 12 میلیارد تومان جریمه بریدن. 18 تا درخت اوکالیپتوس قدیمی مثلا چه 50 ساله، یه جریمه سنگینی میبردن براش. یعنی من توی اون 4 میلیارده مونده بودم که اونو بعد 40% خودم پرداخت میکردم. الان یه چالش جدیدی اتفاق افتاده، 12 میلیارد تومان هزینه جریمه. یعنی با 4 میلیارد جمع بزنید تقریبا یه چالش 16 میلیاردیه. من باید یه دونه اون نصف اینجا آپارتمان بفروشم، هزینه بکنم فقط اینا رو پرداخت کنم، بعد به من چه ارتباطی داره اونا که این درختا رو به من تحویل ندادن که. خب این بدبختا از کجا بیارن؟ اصلا بگیم بهشون مگه میدن؟ اصلا مگه دارن بدن؟ سکته میکنن بندگان خدا. خب اینا باید اون روزی که مثلا آپارتمانو می‌خریدن، نمیدونم باید واقعا من خودم با این همه تجربه موندم باید چیکار کنم. شهرداری هم رفتم میگم خب اینا تحویل ندادن. اونا هم راست میگه، کارمنده میگه دست ما که نیست، فضای سبز ما، بعد الان تاییدیه بدیم که پایان کار صادر بشه بری سندتو بگیری، این جریمه رو باید پرداخت. خب شما بچه‌ها ببینید که من الان که ارد ناشتا میدم و مثبت صحبت میکنم و شما فکر میکنید این یکی از کوچکترین چالشایی که من امروز توی کارم دارم، شاید باور نکنید بهش برخوردم. و بدبختانه این که من آپارتمانای سهم خودم رو فروختم و تاریخ‌های سندش نزدیکه، مثلا یکی دو تاش که اصلا گذشته، 3-4 ماه گذشته از من شکایت نکردن خدا رو شکر بابت دیر کرده سند. چیکار بکنم الان؟ شما به عنوان یه شخص که فرض کن 4 ماه اجاره خونت عقب افتاده، تو فشار مالی به من پیام میدی میگی دارم له میشم و فلان میشم، یک لحظه خودتو جای من بذار. پوله کمی نیست. من میشه گفت مثلا یه پروژه رو ما استارت میزنیم، یه ساختمونو محاسبه میکنیم تو ماشین حساب، مثلا میبینیم 15 میلیارد سود داره، میریم 4 سال درگیر اون ساختمون میشیم که این 15 میلیارد سودو ببریم. این عدد کمی که نیست، 16 میلیارد تازه این فقط بخشی از فیشه، خلافایی که ما کردیم، یعنی یه فیش تقریبا 23-24 میلیاردی الان رو دست منه و من موندم چیکار کنم. مثلا همش الان چند وقته، 2-3 هفته است، من باورتون نمیشه شبا میخوام بخوابم، حتی خستم هستم، دائما به این مسئله فکر میکنم که فرض کن اصلا ما جلسه هم گوشتیم، مالک ها اومدن، چجوری بگم این مسئله رو؟ من به عهده اوناست. خب چه اتفاقی میفته؟ هیچی. من الان به شما تاشو میگم، ما میریم جلسه میذاریم، اینا میان عنوان میکنیم، اول یعنی توی مواقع بحرانی اولین مرحله چیه؟ انکاره. اول میگن نه به ما ربطی نداره، شما سازنده ای، میخواستی نساز اینجا رو. میگیم آقا ما سازنده ایم، درختایی که قبلا توی این میک بوده که به ما مربوط نیست، شما 4 تا درخت به ما تحویل دادید، ما 4 تا رو حفظ کردیم، اصلا حفظ هم نمیکردیم اون 4 تا رو، جریمهش با ما بود. 18 تا درخت اوکالیپتوس یه دونه دوتا که نیست، حالا کی قطع کرده، چه اتفاقی افتاده، ما که نمیدونیم. اول انکاره، دوم عصبانیته، شروع میکنم با من جلو بس کردن. سومین مرحله چیه؟ مظلوم نمایی. میگم ما نداریم، ما چیکار کنیم؟ راست هم میگن، ما ندارم بنده خدا، تعداد مالک ها زیاده، بدبخت ها مگه چقدر اینجا مثلا توی این ساختمون متراژ گیرشون اومده، آپارتمان گیرشون اومده که اینقدر جریمه بپردازن؟ خب میان چیکار میکنن؟ مظلوم نمایی میکنن. خب با مظلوم نمایی که حل نمیشه، من از کجا اصلا، چرا، چه دلیلی داره؟ من فرضاً که اون انباریه رو من عینا امضا نگرفتم، جریمهش بیفته گردنم، اینا میتونن استدلال کنن، بگن آقا تو زودتر میتونستی پروسه پایان کارو ببری جلو، اینقدر گرون نشه مثلا شهرداری. من به این مسئله فکر کردم، اب نداره، اون 4 میلیارد رو من میپردازم، ته تهش اینه دیگه، نمیخوام به چالش بیفتم. برای اینکه بخشی از پولم الان درگیره دیگه، اونجا واحد فروختم، برای سند پول نگه داشتم، اون واحدی که من خریدم، نهایتاً اون پوله رو قیدشو میزنم، در حالی که بخشی از سود من توی اون پوله بوده. خب خندتون میگیره. مرحله بعد مظلوم نمایی، وقتی هم میبینن دیگه راه حلی نداره، هیچی، خدافظی میکنن و میگن باشه حالا ما یه بررسی میکنیم، خبر میدیم و میرن تو پیچ، حالا بیافت دنبال اینا. مرحله آخرم چیه؟ چی؟ من باید برم از دست اینا شکایت بکنم با مالکایی که به خوبی و خوشی توی این 5 6 سال با هم دیگه تی کردیم و همه کارا به موقع انجام شده و هیچ مشکلی هم با هم دیگه نداشتیم. هیچی، باید بریم دادگاه. دادگاه هم یه روز دو روز نیست که این تعداد مالک رو بخوان دادگاه تشکیل بدن، حداقل 5 6 سال زمان میاره تا رأی صادر بشه. خب من اگه 5 6 سال صبر کنم، بخوام توی دادگاه پاسکا برم، کفش پاره کنم، اینایی که من آپارتمان خریدم میرن دونه دونه من شکایت میکنن، آقا سند ما دیر شد، روزی چه میدونم 1 میلیون تومان خسارت نوشتیم توی قرارداد برای هر کدوم این آپارتمانا، یعنی ماهی 30 میلیون تومان به هر واحد اونجا من باید خسارت پرداخت کنم. شما ببینین یه چالش عجیب غریبه که عرض میکنم، خدای من گواهه، تازه من این چالش که به شما گفتم یه چالش جزء کار منه. شما به عنوان یه رفیق من به من بگید الان من چیکار کنم؟ این چالش رو باش درگیر شدم، دست و گریبان شدم. خب میشه زحمت مثلا 4 سال عرق ریختنمو قیدشو یه دفعه بزنم، بگم ولش کن. حالا خارج از این که چقدر طلبکارم من الان از اون ملک بابت سند، ملک اینا نگه داشتن دیگه خریدار، شما به عنوان رفیق من بگید من چیکار کنم برم بکنم؟ من باورتون نمیشه، همین الان که دارم حرف میزنم ضربان قلبم رفته بالا. بحث پول صرفا نیست بچه ها، بحث زحمتیه که من کشیدم. من 6 سال توی این مگ زحمت کشیدم، من چقدر سود بردم؟ آپارتمانامو من قبلا فروختم به قیمت امروز نیست که بگیم مثلا من اونجا آپارتمان متری 40 میلیون 35 میلیون فروختم توی اون ساختمون. خب این یه چالش بزرگه، شما بذار در چالش‌های خودت، بذار کنار چالش‌های خودت که مشکلت شاید با 200 میلیون الان حل بشه، با 500 میلیون الان حل بشه اون مسائلی که میگی. اما حالا من نخواستم شما دلتون به حال من بسه، میخوام این مسئله رو به شما بگم که من هرگز از این چالش‌ها فراری نیستم، من سازنده‌ام، این چالش‌ها جزئی از کار منه، قرار نیست همیشه همه چیز خوب پیش بره، این مشکلات توی کار من هست، هرگز من روحیه خودم رو به خاطر این چیزا خراب نمی‌کنم، دوچار مشکل نمی‌کنم روحیه خودم رو، و میرم حلش کنم این مسئله رو به تبع. حالا به چه شکل؟ هیچی، مثلا شخصی پیدا کردیم تو شهرداری، این فیشو گفته قول داده 40%شو کسب کنه، با همون شخصی که گفتم آدم گردن کلفتی یکی از مالکاست، من فقط با اون شخص حرف زدم و گفتم فعلا چیزی به مالکان نگو، اون قرار شده مثلا تقاضای احصار بده به شهرداری و کمک کنه تا این چالش حل بشه. بحث اینه که هر مشکلی یه راه حلی داره، ممکن هم هست هیچ کدوم اینا هم نشه، این چالش باز همینجوری بمونه، ناچار بشیم بریم دنبال شکایت و داستان. خودش یه مسئله است که اون آدم هم آدم گردن کلفتی، من میشه از اونها شکایت کرد، ممکنه هزار جور اتفاق بیفته. اما من هرگز مثلا میام چیکار کنم بگم چون این مشکل رو مثلا من خوردم حالا دیگه بدش کن کار نکنم، قاعدتا اگه شما جای من باشید اصلا حوصله ندارید کار خودتون انجام بدید، چی برسه به اینکه صوت ضبط کنید در روز بذارید دو کانال. اما من هرگز 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 توی زندگیم غافلگیر نمیشم، کار کاسبی یه روز هست یه روز نیست، چالش داره مشکلات داره، اما مسئله اینه
با نشستن و دست روی دست گذاشتن هیچ مشکلی حل نمیشه. شما میخوای بدهیت پرداخت بشه، باید تلاشتو سه برابر کنی. بدهکاری اب نداره، زنگ بزن به طرفی که ازت طلب داره، عذرخواهی کن ازش، بگو اینجوری شده، دیر شده، بازار ما یه مقدار خرابه، من دارم تلاش خودم رو میکنم، تو هم یه ذره تحمل کن، به من فرصت بده، من بدهیتو بدم. آقا حسابخونه اینجوری شده، من مثلا تا جایی که داشتم اجاره شما رو که به موقع پرداخت کردم، این چند ماهه مشکلی تو کارم پیش اومده، یه مقدار تحمل کنید، کمک کنید، من از نظر مالی جبران میکنم، یه پولی روی اجارهتون میذارم بهتون میدم. آقای فلانی که طلبکاری چک من دستته، یه پولی میذارم رو چکم بهت میدم، یه ذره به من فرصت بده توی آرامش من کار خودم بتونم انجام بدم. تنها راه حلی که این مسئله حل بشه اینه، جز این راه حل که راه حل نیست. ببینید بچه‌ها، وقتی یه نفر توی باتلاقی هست، هر چی دست و پا بزنه بدتر میره پایین. کسی که تو باتلاقه باید آروم بالا سرش دنبال یه شاخه‌ای بگرده تا اون شاخه رو بگیره، خودش رو با زحمت این باتلاقه بکشه بیرون. آیا با عوض کردن شغل مشکل حل میشه؟ شما دو تا قرارداد خوب بنویسی تمام مسائلت برطرف میشه. کما اینکه شما اصلا فرض کن که شغلتو بذاری کنار، بری توی یه شغل دیگه، تا بیای توی اون شغل نتیجه بگیری چندین ماه زمان برده. مطلب و مسئله اصلی اینه. ما پس صحبت کم کنم، زمانهایی که دچار چالشیم، تحت فشار مالی هستیم، مشکلات عمده‌ای میاد توی زندگیمون، تنها راه حل غلبه بر این مشکلات اینه که با اصول و رعایت شرایط کاری که داریم و تلاشی که باید چند برابر کنیم. من به مشاورام همیشه این بحثو میگم تو بازار خوب اگر تو 10 قدم تلاش میکنی، وقتی بازار به قول خودت دچار رکود میشه، باید 100 قدم تلاش کنی. برعکس، بعضیا تو بازار خوب انرژی دارن، 100 قدم تلاش میکنن، وقتی بازار راکت میشه یا به مشکل مالی میخورن 10 قدم تلاش میکنن، میشینن دیگه، میگن آقا فایده ای نداره. دو تا قرارداداشون که به مرحله رسیدن میرسه خراب میشه یا میتره که قرار دیگه، اینا بی حوصله و بی حال میشینن، در حالی که تو اینجایی که دو تا از معاملاتت به مشکل خورده، مهمترین مرحله کارته. چرا؟ چون تو تونستی دو تا معامله رو به سرانجام برسونی تا مرحله شدن، حالا به هر دلیلی نشده باشه. پس اگر مجددا همین کارو انجام بدی، میتونی دو تا دیگه جور کنی. این مسئله که مسئله مهمیه، اینو درک کنید بچه‌ها. هیچ راه حلی به غیر از کار کردن و تلاش کردن برای حل مشکلات مالی نیست. من ارد ناشتا نمیدم، این مسئله به خاطر مثلا داشتن پول نیست، نه، من کاملا شما رو درک میکنم، میفهمم کسی که پول نداره روحیه خوب نداره، پول تو حساب کسی نباشه اعصاب درست حسابی نداره، اینا رو من همه رو میفهمم. اما شما اگه راه حل بهتری از این مسئله که من به شما گفتم با دلیل میشناسید، اون رو عنوان کنید، با هم دیگه صحبت کنید. شاید یکی از این پیامایی که من تو این چند وقته تو کانال گذاشتم دیدید، یه پسری بود که میگفت 15 روز من باهات صحبت کردم، دومین قرارداد مثلا نوشتم. ایشون شخصی بود که به من میگفت من چندین ماه قرارداد نداشتم و به خنسی خوردم، به مشکل خوردم، بدهی بالا آوردم، از این قرض کردم، اون قرض کردم، به مشکل خوردم. با هم دیگه صحبت کردیم، 4 تا کلمه بهش گفتیم، خودش هم رفت آموزشا رو قبلا گرفته بود از ما، رفت دوباره آموزشا رو مرور کرد، الان داره سومیش هم قراردادش رو می‌نویسه. من اون روز پیام داده بود، خدا شاهده باهاش مکالمه شاید مثلا در حد 2-3 تا پیام در حد چت باهاش کردم، ایشون الان نه تنها اون پولایی که قرض کرده بود رو پس داده، با 2 تا قرارداد سومیش هم داره می‌بنده، ان شاء الله قول داده تا عید 2 تا دیگه هم بنویسه. نه تنها اون قرضاشو داده، بلکه تا عید هم دیگه مشکل مالی نداره، همین الان که 2 تا رو نوشته، حالا سومی و چهارمی پنجمی پیشکش. باید تلاش کنید بچه ها، تلاشتون رو بیشتر بکنید و طبق اصول زحمت بکشید. ضمن این که من یه حرف دیگه هم دارم با اون افرادی که مثلا طرف میگه ما 2-3 ساله چه میدونم اومدیم توی املاک، بر فرض مثال آقا در حد اینکه اموراتمون بگذره درآمد داشتیم، مثلا نتیجه آنچنانی نگرفتیم، من راجع به این مثلا حرفای زیادی برای گفتن دارم. بچه ها یادتون نره اون لحظه ای که شما همیشه فکر به عقب نشینی میکنید، یعنی فکر میکنید که آقا بازی رو به هم بزنم، آقا دیگه شدنی نیست، اصلا ولش کن، بذار این شغل بیام بیرون، بذار کلا کات کنم، اون لحظه تو اون لحظه ایه که نقطه عطف شماست. من خودم شخصی هم که پشت اون میزا بودم و باور شاید نکنید، من سالها به عنوان مشاور وقتی کار میکردم هر روز روزنامه میخوندم تا یه شغل دیگه ای بهتر از این شغل پیدا کنم. افسوس که امان از این مسئله که نمیدونستم تنها شغلی که منو میتونه فرق نجات بده همین شغل بوده، و من خدا رو شکر میکنم که تو اون سالها نتونستم شغل بهتری پیدا کنم، وگرنه الان فرهنگم شاید مثلا یه راننده تاکسی بود. نمیگم جسارت به رانندگی تاکسی نمیکنم، هر شغلی شریفه، بس درآمده، داریم مقایسه میکنیم. شاید فرهنگ الان مثلا نمیدونم، اگه من یه شغل دیگه پیدا کرده بودم اون موقع، شاید الان مثلا شما میومدید پیش من موهاتونو کوتاه میکردم 100 تومن 200 تومن ازتون پول میگرفتم، نمیدونم. ولی اون لحظه که توی اون قضیه بودم، چون آینده رو نمیدیدم که، به همه چیز مشکوک میشدم، شک میکردم، معاملاتم تا دو تاش مثلا پاره میشد، یا مثلا یکی دو ماه شاید بازارم کساد بود، مشکلات مالی برمی‌خوردم، سری به این فکر می‌افتادم آقا ول کن بابا، اینجور مواقع هم میبینید دیگه سریع آدمی دور و بر آدم هست، به جای اینکه آدمو هول بدن، مخصوصا خانواده ها، مخصوصا خانواده ها، پدر مادر زن و بچه، فقط میگن هول میدن، میگن عقب نشینی کن، ول کن آقا. چقدر مثلا عوض اینکه بیان به آدم انگیزه بدن، انرژی بدن، کمک کنن به آدم، بدتر یه کاری میکنن که تو شکت بیشتر بشه. اما مطمئن باشید که اگر اصولی کار و تلاش بکنید، تاکید میکنم اصول کارتون رو رعایت بکنید، مطمئن باشید بچه‌ها موفقیت توی این شغل نه ربطی به بازار داره، من بارها گفتم دیگه نمیخوام خستتون کنم، نه به شرایط بازار ارتباطی داره، نه به رکود مسکن ارتباطی داره. این مارکت مارکتیه که هر آدمی رو میتونه به موفقیت برسونه. امیدوارم این صوتم براتون مفید بوده باشه و همه شما رو دوست دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که موفق باشید. جمله همیشگیمون تلاش 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 چاکرم فر.
دل هیچ کی مثل من قربت اینجا رو نداره، دیگه حرفای علاقه همه مردن تو دلم، مثل گنجیشکای بی لونه و بی جای محله، دیگه هیچ جا تو درختا جای من نیست که برم. با تو بودن خیلی وقته که گذشته، بی تو بودن مثل مهره سرنوشته، دیگه اسم تو را هی زمزمه کردن واسه من نه تو میشه نه فرقی داره. بارونه از سر شب همش میباره، تو گوشم داد میزنه همش میناره، میگه هیشگی مثل من غربت اینجا رو نداره، زندگی ارزش این همه عشقا رو نداره. دل هیچ کی مثل من قربت اینجا رو نداره، دیگه حرفای علاقه همه مردن تو دلم، مثل گنجیشکای بی لونه و بی جای محله، دیگه هیچ جا تو درختا جای من نیست که برم. با تو بودن خیلی وقته که گذشته، بی تو بودن مثل مهره سرنوشته، دیگه اسم تو رو هی زمزمه کردن واسه من نه تو میشه نه فرقی داره. بارونه از سر شب همش میباره، تو گوشم داد میزنه همش میناره، میگه هیشکی مثل من غربت اینجا رو نداره، زندگی ارزش این همه عشقا رو نداره. دل هیشکی مثل من قربت اینجا رو نداره.